بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم ترم دوم رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، بحث تنبیهات الاستصحاب، تنبیه الاول، اول عبارت و یستثنا من عدم جریان، من عدم الجریان فی القسم الثانی ما یتسامه فیه العرف. مرحوم شیخ انصاری در بحث استصحاب، استصحاب کلی، استصحاب رو سه قسم کردن، قسم سوم رو دو قسم کردن، گفتن دو قسم کلی داره که ما گفتیم سه قسم. دو قسمش این بود که شک در کلی اینجور حاصل شده باشه، ما میدونیم کلی در ضمن یک فرد زید محقق شد و اون فرد دیگه الان نیست، ولی شک میکنیم که کلی باقی هست یا نیست، و شکمون هم ناشی از اینه که شاید هنگام ورود زید به خونه یا هنگام خروجش از خونه چی؟ یه فرد دیگه محقق شده باشه. این خودش دو قسم بود. این ظهور و ورود یک فرد دیگه و جانشین شدن یه فرد دیگه به جای اون فرد اولی که کلی در ضمنش محقق شد، خودش دو قسم مرحوم مظفر، مرحوم شیخ فرمودن داره. قسم اول، ما احتمال میدیم هنگام و همراه با ولود فرد اول یه فرد دیگه ای وارد شده باشه، یه صورتش بود. صورت دوم این که هنگام خارج شدن اون فرد اول به مجرد خروجش یه فرد دیگه ای داخل شده. حالا این دخول فرد دیگه یا یک فرد جدید حاصل شده یا نه، اون فرد قدیمی متبدل شده آنند به یک فرد دیگه، سیاهی شدید تبدیل شده به سیاهی چی؟ کمتر. مرحوم شیخ انصاری در رابطه با این که آیا در استصحاب کلی قسم سوم استصحاب کلی می شود یا نمی شود، فرمودن سه قول، سه نظریه هست. نظریه اول این که در دو قسم استصحاب کلی قسم سوم، چه اون همزبانی چه تبدلی، چه همزبانی چه تبدلی، چی استصحاب جاری میشه. قول دومی بود که چی استصحاب مطلقا، چه در اون همزمانی چه تبدلی انجام نمیشه. قول سوم قول به تفصیل بود که در قسم اول که همزمانی استدلال جاری میشه، ولی در قسم تبدلی استصحاب جابری نمیشه. تا اینجا درسای قبل بود. اول درس امروز بخوان بگن که از قسم دوم استصحاب کلی قسم سوم، همون تبدلی که موقع خروج فرد اول به مجرد خروج متصل به خروج یه فرد دیگه داخل شده یا نه، همین فرد تبدیل به یک فرد دیگه شده. در این قسم دوم یک سری مثال ها هست، ما گفتیم استصحاب جاری نمیشه دیگه، ولی بعضی جا عرف اومدن موضوع رو همون موضوع سابق دونستن، لذا استصحاب رو چی؟ جاری کردن. مثال اول چیه؟ مثال اول اینه که میدونیم که یک سیاهی دارای مراتبیه. حالا جسمی بود تا یک ساعت قبل دارای سیاهی شدید بود و الان، مثال اول دارم عرض میکنم، پس از گذشت یک ساعت یقینا میدونیم اون مرتبه شدید از بین رفته، یعنی فرد اول از بین رفته، ولی احتمال میدیم که شاید اون مرتبه شدیده به یه مرتبه دیگری از سیاهی که ضعیف در او کم رنگ تره تبدیل شده باشه و شاید هم سیاهی به کلی از بین رفته و سفیدی اومده جایگزین شده. در اینجا اگر در واقع مرتبه دیگری از سیاهی موجود باشه، آیا استمرار همون سیاهی سابقه یا وجودی مغایر با اون؟ با دقت عقلی میگه مغایره، ولی با دید عرف این سیاهی ضعیفتر با اون سیاهی قبلی چی؟ متحدن. پس در حقیقت شک ما در بقای همون متیقن سابقه، یعنی سیاهی که کلی سیاهی که در ضمن شریده بود الان شک میکنیم که بازم هست یا نیست و استصحاب بقای کلی یجری. این مثال اول. مثال دوم، در روایت میخونیم که لا سهو لمن کسر علیه سهو، کسی رو سهو به سهواش اعتباری نیست. یا در تعبیرات فقها میخونیم که لا شکل کثیر شک. حالا عنوان کثیر شک یک عنوان کلی ذات المراتبه، مرتبه عالیش چیه؟ که شخصی در کلیه نمازهاش دچار شک بشه. مرتبه پایینتر در بیشتر نمازهاش، مرتبه پایینتر یکم کمتر، تا میرسیم به اینکه در هر چهار نماز سه تا شک کنه. و بل جمله ذات المراتب بودن این شک درش بحثی نیست. حالا یه شخصی بود که از هر پنج نماز مثلا در چهار نماز شک میکرد و دارای این مرتبه ای از کثیر الشک بود. حالا پس از مدتی اومد اینجوری شک کرد که آیا کثیر الشک بودنش آیا از بین رفت یا اومد یه مرتبه پایینتری از شک تبدیل شد، که چیه مرتبه پایینترش؟ مثلا در چهار نماز سه تا شک براش حاصل می شد. اینجا هم می تونه بگیم استصحاب کنه کسی رو شک بودنش رو. در اینجا عرض کنیم که دو شبه قابل فرضه، که در دو شبهش فرقی نیست در اینکه استصحاب جاری، یک شبه مفهومی یا مصداقیه. بیان ذالک اینه که منظور از شبه مفهومی اینه که در معنا و مفهوم کثیر الشک شک داره. گاهی کثیر الشک به کسی میگن که از هر پنج نماز در چهار تا شک کنه، یا به کسی میگن که از پنج نماز در سه تا شک کنه. نمیدونه به چی میگن. شبهه در مفهوم چیه؟ کثیر الشک. ولی مکلف وضع خودش رو میدونه که الان از هر چهار نماز در سه نماز شک کرده. و منظور از شبهه مصداقیه اینه که معنای کثیر الشک رو میدونه، که به کسی میگن که از هر پنج نماز مثلا در چهار نماز شک کنه، ولی این شخص وضع خودش رو نمیدونه که آیا امروز هم مثل دیروز از هر پنج نماز در چهار تا شک کرد یا حالا فرق کرده و کم بهتر شده و از هر پنج نماز مثلا در سه نماز شک کرده. البته گاهی ممکنه هم شبهه در شبهه بشه، یعنی هم شبهه مفهومی باشه هم شبهه مثل. به هر حال استصحاب میکنه کثیر الشک بودنش رو. صورت مثالش رو فهم متوجه شدن دیگه. قبلا در هر کثیر الشک بود، چرا؟ در ضمن هر پنج نماز چهار نماز شک میکرد. الان دیگه یقینا این فرد رفته، یه فرد دیگه ای اومده جاش، در هر پنج نماز سه نماز شک کرده، نه چهار نماز. الان شک میکنه آیا عنوان کثیر الشک بودن بهش صدق میکنه یا نمیکنه. چرا؟ چون نمیدونه اصل کثیر الشک با رفتن اون فرد اول از بین رفته یا با این فرد جدید چی؟ یه فرد جدیدی اومده جاشو گرفته و محقق شده. اصل کثیر الشک بودنش رو میتونه استصحاب کنه. یا مثال بعدی، میدونیم که با آب مضاف، حالا در زمینه چلا متنم توضیح خواهم داد تا که روشن نشده، میدونیم که با آب مضاف وضو و غسل و تطهیر حاصل نمیشه. آب مضاف هم مراتبی داره، در خارج مایه مضافی داریم، مثلا گلاب، و میدونیم که دارای طعم و بوی مخصوصیه. پس از مدتی مقداری آب باش مخلوط کردیم و بخش عمده از اون طعم و بوش از بین رفت. حالا شک میکنیم که آیا مضاف بودن همچنان باقیه، منتها از مرتبه قویه به ضعیفه تبدیل شده و یا مضاف بودن به کلی از بین رفته و آب مطلق شده. بازم اندل اوف شک که در بقا صد میکنه و مجرای استصحابه، اگرچه به حسب دقت عقلی موضوع عوض شده، چون اون مضاف بودن در زمین اون بو رنگ بود، ولی منات عرفه و عقل اینجا دخالتی نداره. بل همین اساس است که ضابطه در استصحاب دید عرفه میگیم که استصحاب اعراض از قبیل رنگ ها، مزه ها و غیر اون از حرکت و مشی و تکلم که در تنبیه ثانی خواهیم گفت جاری میشه، حتی بر مبنای اشاعره. بیانش این که درباره بقای یک عرض در یک محل مثل بقای رنگ در جسم میان متکلمین دو قوله. متکلمین عدلیه نوعاً میگن این رنگ یه چیزه که همچنان ثابت و پایداره. اشاعره میگن هر لحظه این عرض وجود جدید پیدا میکنه و خداوند هر آن رنگ دیگری رو در جسم خلق میکنه و قرمزی مثلا یا رنگ قبلی از بین میره. میخوام بگیم حتی بر مبنای اشعارم استصحاب عند شک جاریه، چون این که هر لحظه رنگ جدیدی اومد مغایر با قدیم با دقت عقلیه است، ولی به دید عرف این رنگ ها هم امتداد رنگ قبلی هست، چون امتداد قبلی هست. اگه شک در بقای رنگ کردیم، عرض کردیم، استصحاب بقای اون عرض رو میکنیم. عبارت رو بخونیم: و یستثنا من عدم الجریان فی القسم الثانی، استثناء می شود از عدم جریان استصحاب. دیدید استصحاب کلی قسم چی؟ کلی قسم سوم، کلی نوع سوم. در قسم ثانی، در قسم ثانی از استصحاب کلی قسم سوم، نوع سوم که چی بود؟ زیرش بنویسید صورت تبدلی و حدوثی. استاد ما فرمودن شما بنویسید صورت تبدلی و حدوثی. و یستثنا من عدم الجریان فی القسم الثانی، ما اون مثال هایی که یتسامه و تسامح میکنند فیه در اون صورت ها الار و یعدون، پس میشمرن ار الفرد اللاحقه، فرد لاحق را، یعنی فرد جدید را. زیرش بنویسید مثلا سیاهی خفیف مع الفرد سابق، با فرد سابق یعنی سیاهی شدید، کل مستمر الواحد، مانند یک امر مستمر واحد، یعنی همون این همونه. مثل و مثال میزنن، مثل ما لو علم السواد و شدید فی محله، ما میدونیم کلی سیاهی در ضمن یک سیاهی شدیدی در محلی وجود داره. مثل ما لو علم السواد و شدید فی محله و شک شود فی تبدلهی بالبیاز او به سواد از اف من الاول، در تبدیل شدن اون سیاهی شدید به سفیدی، یعنی کلن سیاهی شدیدی از بین رفت و سفیدی حاصل شد که دیگه سیاهی در کار نباشه، در تبدلش بالبیاض او به سواد از اف من الاول، یا در تبدل اون سفیدی به سیاهی، مثلا در تبدل اون سیاهی به سیاهی ضعیف‌تر از اول، بالا اول نیست، سیاهی شدید. فانشان یستصحب، استصحاب می شود از سواد و سیاهیه بفرمایید کلی. یعنی ما نمیگیم سفیدی اومده، میگه همون سیاهی کلی چی؟ استصحاب میشه. و کذا یعنی استثناء شده، استثناء شده، یا مثل بگید مثل سیاهی، مثل استصحاب سیاهی. لوکان شخص، کذا رو بدهید مثل استصحاب چی؟ سیاهی. لوکان شخصو اگر باشد شخص، فی مرتبتن من کسرت شک، در مرتبه ای از کثیر و شک بودن، در یه مرتبه ای باشه. مثلا چی؟ در هر پنج نماز در چهار نماز چی؟ شک میکنن. ثم شک، سپس شک کنن، من جهت اشتباه المفهوم اول مصداق، از جهت اشتباه مفهوم. یعنی یا چون مفهوم و معنای کسی رو شک و نمیدونه، یا نه معنا مفهوم کسی رو شک و میدونه ولی در مصداق شک کرده. تو کدوم مصداقشه؟ میدونه کسی رو شک، مثلا در شک پنج، در پنج نماز سه نماز شک کنه میگن، ولی نمیدونه الان در پنج نماز چهار نماز شک کرده یا در پنج نماز چی؟ سه نماز. یا اصلا نمیدونه مفهوم کسی رو شک چیه، نمیدونه کسی رو شک به چی میگن. ثم شک از جهت اشتباه مفهوم یا مصداق، فی زوال اون کثرت شک، یعنی کلن کثرت شکش از بین رفته، او تبدلها یا تبدیل شدن اون کثرت شک، الی مرتبتن به مرتبه دونه ها، پایین تر از اون مرتبه‌ای که میدونست، پایین تر از اون مرتبه‌ای که میدونست. اینجا هم دوره اگه شک کرد استصحاب کسی رو، شک بودنش رو. او علم، یا اینکه شخص میدوند، اضافت المایه، مضاف بودن یک مایه ای را، بالا ما میشید آب هندوانه مثلا. ثم شک، سپس شک کند، فی زوالها، یه آبی اومد اضافه کرد به این آب هندوانه، شک میکنه که آیا با این اضافه کردن آب زائل شد اون مضاف بودن آب، او تبدلها یا عوض شدن اون مضاف بودن، الا فرد آخر به فرد دیگری از مضاف، یعنی فردی پایین تر. اینجا هم استصحاب میکنه مضاف بودن رو، پس آب چیزی رو پاک نمی کنه. و بل جمله خلاصه، فالعبرتو فی جریان الاستصحاب، اون معیار، معیار جریان استصحاب چیه؟ عد الموجوده، شمرده شدن عرفی موجود سابق است، مستمرن الالله، یعنی بگه موجود سابق هنوز استمرار پیدا کرده. عرف بگه این موجود جدید، این سیاهی جدید، این مضاف بودن، این کسی رو شک بودن همون مرتبه قبلیه، استمرار همونه. ولو آن الامر الله، اگر چه باشد امر الله، بلا امر الله باشد امر ضعیفتر، امر خفیف، علا تقدیر وجودش مغایرن، یعنی مغایر با عمله میدی که خودش مغایرن به حسب دقت، اگرچه این امر الله غیر امر خفیف که بعداً به وجود اومده، بر تقدیر وجودش مغایر به حسب دقت عقلیه، مر فرد سابق را، این للفرد متعلق به مغایره. و لذا به خاطر اینکه معیار دقت عقلی نیست، به خاطر اینکه معیار دقت عقلی نیست، لا اشکال، اشکال نیست، فی استصحاب الاعراض، در استصحاب عرض ها، مثل رنگ ها مثلا. عرض و ذات رو میدونید دیگه، عرض اونی که مابعزای خارجی برای وجودش در خارج نیاز به پایه خارجی نداره، بلکه خودش مابعزای خارجی داره، ولی عرض اونیه که چی؟ ذات، ذاتیات اونا، ولی عرض اونیه که برای ایجادش در خارج مستقلا و به نفسه نمیتونه در خارج وجود پیدا کنه. مثل رنگ ها حتما باید روی چیزی قرار بگیرن که مثلا بتونیم نشونشون بدیم، یعنی پایه میخوان. خود رنگ بیاض پایه میخواد، سفیدی پایه میخواد، یعنی بدون پایه اگر چیزی نباشه روش قرار نگیره ما قابل نشون دادن برامون نیست. اعراض مثل در استصحاب اعراض، حتی علی القول فیها، حتی بنابر قول فیها در اون اعراض به تجدد الامثال که اشاره میگن عرض قبلی عوض میشه یه عرض جدید میاد. و سیعتی ما یوزه و عدم و ابتناع الاستصحاب علی المداقت العقلیه، و می آید اون مطلبی که روشن می کند عدم ابتناع استصحاب را بر مداقه عقلیه، بلکه چی؟ عرف میاد نظر میده. خب بریم سراغ کلام آیه فاضل تونی. مرحوم فاضل تونی صاحب وافیه در فقه مطلبی دارن که متناسب با این بحث ماست و از جهاتی قابل قبول و مؤید گفتار مرحوم شیخه و از جهاتی هم قابل خدشه و بحثه. و اون مطلب اینه که اگر قطع گوشتی یا پوست گوسفندی مثلا در وسط بیابون یا در اثناء طریق در میان را افتاده باشه و هیچ گونه اماره از امارات تزکیه و سپهشری موجود نباشه، آیا این گوشت و پوست شرعاً محکوب به نجاست و حرمت است یا طاهر و حلاله؟ در این باره دو نظریه مطرح است. مشهور فقهای شیعه فتوا دادن به نجاست و حرمت این پوست و گوشت. مرحوم فاضل تونی و سید سعد و جمعی فتوا دادن به حلیت و طهارتش. دلایل مشهور عمده دلیلشون اینه از راه استصحاب عدم تزکیه که اصل عملیه استفاده کردن، ولی مرحوم شیخ یک دلیل اجتهادی به نام اصالت العلوم هم علاوه بر قول اینا چی درست میکنن که بعدا مطرحش کنن. اما فعلا درباره دلیل اول و اشکالاتش میایم بحث میکنیم که آیا فاضل تونی حرفش درسته یا مشهور. در این باره ما چند تا مرحله رو منوشه مطرح میکنه: یک، بیان اصل استدلال. دو، اشکالات فاضل تونی به این استدلال و رأی خودش. سه، جوابیه مرحوم شیخ به این اشکالات و دفاع از رأی مشهور. چهار، اشکال خود مرحوم شیخ به استدلال چی؟ مشهور. پنج، سخنان سید سر در اعتراض به مشهور و عقیده خودش. و بالاخره نظریه مرحوم شیخ و تر پایان هم اشارهی به دلیل مشهور. مرحله اول، مشهور گفتن این گوشت یا پوست قطعا یک زمانی مزکا و ذبح شده نبوده، قبل از اینکه کشته بشه دیگه، در اصل وقتی وجود پیدا کرد قبلا در ضمن یک حیوانی بوده که اون حیوان ذبح نشده و اون زمان حیات گوسفند بوده و الان شک میکنیم که آیا تزکیه شده یا خیر، استصحاب میکنیم عدم تزکیه رو، این عدم ازلیه دیگه، و نتیجه میگیریم پس اکل لحمش یه حرام و لایجوز، پس این پوست نجسه. فاضل تونی فرموده که این استصحاب جاری نمیشه به دلیل اینکه عدم تزکیه یک عنوان کلیه در ضمن دو فرد در خارج محقق میشه. به عبارت دیگه این عدم تزکیه مسبب از دو سبب علی منع الخلو و به عبارت سوم لازم دو ملزومه که عبارتند از حیات این حیوان مادامی که زنده بوده و مزکا نبوده. عدم تزکیه یعنی حیات داره، تزکیه نشده. دو، موت حتف الانف از نوع گرفته شدن بیرفتن بینی، یعنی مرگ طبیعی. حال اگه حرمت نجاست اثر شرعی مطلق عدم تزکیه بود چه در ضمن این فرد و چه اون فرد، جای استصحاب کلی بود ولی متاسفانه حرمت و نجاست اثر شرعی خصوص عدم تسکیه است که در ضمن فرد ثانی محقق شده. گفتم عدم تسکیه یعنی هیچ نمرده، یک، دو، تسکیه شده ولی تسکیه شرعی نشده. خب مرحوم فاضل‌تونی میگه اگه بخواد نجاست ثابت بشه، نجاست باید بگیم اثر شرعی مطلق عدم تسکیه باشه که در ضمن این فرد چه فرد دیگه، ولی متاسفانه حرمت و نجاست اثر شرعی خصوص عدم تسکیه ایه که در ضمن فرد ثانی محقق شده باشه، یعنی فوت حت و انفی وقتی مطلب از این قرار شد این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ زیرا قضیه متیقنه با مشکوک فرق داره و در استصحاب وحدت لازمه. بیانش چیه؟ متیقن عبارت است از عدم تسکیه در ضمن حیات که الان این فرد قطعا منتفی شده. این بوده دیگه، عدم تسکیه در ضمن حیات که قطعا الان این فرد چی؟ منتفی شده و شک که در بقایش نداریم. و مشکوک ما عبارت است از عدم تسکیه در ضمن یک فرد دیگه، یعنی موت حتف و انفی، که این هم از اول مشکوک الحدوث بوده. یعنی نمیدونیم که مرگ حیوان به سبب تسکیه و ذبح شرعی است یا به حتف و انفی و غیر طریقش. پس موضوع فرق کرد و در استصحاب بقای موضوع شرطه و اینجا جای استصحاب نیست. بعدش مرحوم فاضل‌تونی تنظیر نموده استصحاب عدم تسکیه رو به استصحاب کلی ظاهر که از همون استصحابای کلی قسم ثالثه که ما بهش مثال به انسان زدیم. ایشون اومد مثال چی زده؟ به ظاهر زده که تو مثل انسان کلی انسان در ضمن زید محقق بود، الان هم زید وجود نداره. کلی عدم تسکیه در ضمن حیات محقق بود که دیگه الان بفرمایید اون حیات محقق نیست. کلی عدم تسکیه در ضمن حیات اون حیوان بود دیگه، یه فردشون بود دیگه، که الان دیگه محقق نیست، چون حیوان مرده، گوشش اینجا افتاده دیگه. ولی حالا نبینیم در ضمن فرد دیگه، یعنی بفرمایید مرگ حتف و انفی محقق شد یا نشد. شک داریم و وقتی شک داشتیم استصحاب چی جاری نمیشه. مرحوم شیخ میاد اینو جواب میده. بذارید بخونید تا برسیم به جواب مرحوم شیخ. ثم ان للفاضل تونی، سپس به درستی که برای آقای فاضل تونی کلامن، یه کلامیست که یناسب المقام، مناسب از اون کلام مقام بحث ما و ما نحن فی رو، معیدن، در حالی که تأیید کننده است اون آیه فاضلتونی، لبعض ما ذکرنا، یا اون کلام بزنیم بهتره، اون کلام بعضی از اون مطالبی رو که ما ذکر کردیم، و ان لم یخلو بعضهو عن النظر بل المعن، اگرچه خالی نیست بعضی از این کلام فاضلتونی از اشکال، بلکه من، یعنی ما اصلا قبول نمی کنیم حرفش رو از ریشه. قال، گفته از آیه فاضلتونی، فی رد تمسک المشهور، در رد تمسک مشهور در نجاست پوست دور انداخت شده، الجلد المشهور مطروح، پوست دور انداخته شده، در رد تمسک، تمسک به چی کردن؟ این به استصحاب متعلق به تمسکه، به استصحاب عدم تسکیه. گفتن آقا استصحاب میکنیم عدم تسکیه این حیوان رو، پس پوستم چی؟ نجسه. گفته از چی؟ قال ان عدم المسبویت، به درستی که عدم تسکیه لازمون لامرین، لازمه دو چیزه، یک حیات، حیوانی که هنوز زنده است سی تسکیه نشده، عدم تسکیه برش کار میشه. الحیات و الموت حتف الان، مرگ از نوع مردن بینی، یعنی مردن طبیعی، یعنی خود به خود مردن. و الموجب لنجاسته، اونی که باعث نجاسته، لیس حال هذا لازم من حیث هو، نیست این لازم، یعنی این عدم تسکیه، من حیث هو به ما هو هو، یعنی خودش عامل بفرمایید نجاست نیست، بلکه ملزوم این لازم است، اونم ملزوم ثانیش که چیه؟ اعنی قصد میکنم من از ملزوم ثانی الموت حتف الانف، مردن به نوع مردن بینی حتف الانف. فعدم المذبویت، عدم مذبویت لازمون اعم، یه لازم اعم است، یعنی کلی است، لموجب نجاست، مر موجب نجاست، یکی موجب نجاست چی بود؟ مرگ حتف انفی، عدم مسئولیت لازم اعم است برای موجب نجاست، یعنی یه لازمیه که یک علت دیگه هم غیر از این داره. فعدم المذبوعیت اللازم للحیات، عدم مذبوعیتی که لازمه حیاته، یعنی لازم دیگه ایه، عدم مذبوعیتی که لازمه حیاته، مغایرون فرق دارد، لعدم المذبوعیت العارض، مر عدم مذبوعیتی که عارض شده به خاطر مرگ از نوع مرگ بینی، یعنی این ملزوم، این ملزوم، این لازم، دو تا ملزوم داره، یکی حیات، یکی مرگ حتف و انفی. اونی که قطعی اومده و الان نیستش چیه؟ حیاته، یعنی عدم مذبوعیت در ضمن حیات قطعا محقق شد، الان هم اون عدم مذبوعیت از بین رفته، اما عدم مذبوعیت در ضمن این که ذبح شرعی نشده، یعنی حتف و انفی بوده، از اول ثابت نیست. لازم اهم لموجود و عدم المذبوعیت لازم لحیات، مغایر لعدم مذبوعیت عارض للموت حتف و انفی. پس عدم مسئولیتی که لازم است با حیات، مغایر است با عدم مسئولیتی که عارض شده به خاطر مرگ از نوع مرگ بینی. و المعلوم فی الزمان السابق، اون چیزی که معلوم، اون چیزی مزد محصول شدم، و المعلوم ثبوته فی الزمان السابق، یعنی اون چیزی که معلوم است ثبوتش در زمان سابق، یعنی اون عدم مذبوعیتی که معلوم بود ثبوتش در زمان سابق، هول اول، اون عدم مذبوعیت در ضمن چی بود؟ اولی بود، یعنی حیات، عدم تسکیه در ضمن حیات. لسانی، نه دومی، باید دومی بسید، عدم تسکیه در ضمن موت حتف انفی. و ظاهرون، ظاهره که انهو انشه انهون اول، انهون اول غیر و باقی، باقی الان نیست به زمان ثانی. چرا باقی نیست؟ چون الان این گوشت رو ما می‌بینیم قطعا حیات از بین رفته، کشته شده که گوشتش اینجا افتاده دیگه، پوستش اینجا افتاده دیگه. و ظاهر انه و اولی غیر و باقی به زمان سابق در زمان ثانی، باقی نیست در زمان ثانی، یعنی در زمانی که ما هستیم چی؟ چیزی به نام گوشتان زنده وجود نداره، ذبح نشده و حیات دار وجود نداره. و فی الحقیقت یخرج مثل هذه صورت من الاستصحاب، در حقیقت آیه فاضله طولی میگه خارج میشود مثل این صورت، بالای صورت مثل صورت مغایرت سابق و لاحق، صورت معایت سابق با متعقن با مشکوک. متعقن ما حیات در ضمن مذهب عدم مسئولیت در ضمن چی بود؟ در ضمن حیات بود، اون قطعا از بین رفته. و حاضه صورت مقایلت سابق و لاحق من الاستصحاب و یخرج مثل حاضر من از استصحاب و یخرج مثل این صورت، صورت مقایلت سابق و لاحق یا صورت مقایلت متعقن و مشکوک از استصحاب. چرا؟ الان مشکوک ما چیه؟ بقای حتف و این عدم تسکیه در ضمن بفرمایید مرگ حتف و انفی از شرطو، چون شرط استصحاب بقا موضوع است و عدمه عدم موضوع هنا معلومون. عدم موضوع الان چون شرط استصحاب بقای موضوع است، بنویسید بالا موضوع بنویسید معروض مستصحب که در ما نحن فی حیات است. بنویسن رفقا معروض مستصحب که در ما نحن فی حیات و عدم این موضوع هنا در این استصحاب معلومون، که چون میدونیم که حیوان دیگه حیات نداره. قال و لیسه، گفته از فاضل تویی و لیسه مثل المتمسک به هذا الاستصحاب و نیز مثل تمسک کننده به این استصحاب، بالا حساب میدین استصحاب عدم تسکیه برای نجاست، متمسک به این استصحاب، بنویسید استصحاب عدم تسکیه برای اثبات نجاست. الا مثلا، مگر مثلا من تمسک، کسی که تمسک کرده الا وجود ام فدا، بر وجود امر در خانه به استصحاب بقاء زاهک، به استصحاب بقاء زاهک، بالا زاهک بسید کلی، المتحقق اون زاهکی که محقق شده به وجود زید و دار، به وجود زید در خانه، فی الوقت الاول در وقت اول، و فساده و فساد این تمسک، کسی میخواد اثبات کنه امر در خانه است به استصحاب وجود کلی زاهکی دیگه در ضمن زید بود. اینجا هم پیاده کنیم، کسی میخواد چی؟ اثبات کنه مرگ حتف و انفی را به خوب دقت کن رفقا، کسی میخواد اثبات کنه مرگ حتف و انفی رو به استصحاب عدم تسکیهی که در ضمن حیات بوده، با فرد حیات بوده. اینجا کسی میخواد استصحاب کنه اثبات امر رو، ثابت کنه اثبات امر رو با استصحاب زاهکی که در ضمن زید بوده. اینجا هم دوره هست کنم، کسی میخواد اثبات کنه مرگ حتف و انفی رو با استصحاب عدم تسکیهی که در ضمن حیات بوده و الان نیست، و فساد این تمسک غنی است از بیان. انتها کلام آقای فاضل تونی. اما جواب مرحوم شیخ چیه؟ بمانه جلسه آینه. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.